بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی لا ینطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه فهم
ساعت جایی بدی من ببینم بعد باید ساعتش هستی تا پنج
میارم تقدیم بحث ما توی یک کتاب عظیم الشأن ابقات مجلد یعنی مجلدهای قدیر اون قسمی رو که مرحوم آقای آیت الله شیخ غلام رضای مولانا بروجردی تحقیق کرده شده 10 جلد که زمان خودش زحمت زیادی کشیده ولی خب دسترسی منابع خیلی کم داشته، تصحیح منابع مرحوم میران حسین رحمت الله علیه خیلی مشکله به خاطر اینکه منابع فراوانی داره که مال شبه قاره است، دست خیلی ها نیست، ایشون هم دسترسی نداشته، ولی با این حال کتاب رو به شکل خیلی مفصلی که خاطرات که از ایشون شنیدن که به چه مصیبتی این کتاب رو تصحیح کرده شده 10 جلد و البته حتما کتاب القدیر تصحیح مجدد لازم داره. ما یه وقتی شروع کردیم به این تصحیح چون دسترسی منابع مرحوم میران حسین داریم، ولی شنیدم که بنیاد پژوهش‌های آستان قدس داره منتشرش میکنه، ما ثبت کردیم اون منتشر بشه، اگه دیدیم غرض حاصل شده کار نکنیم، اگه دیدیم غرض حاصل نشده کار کنیم که دیگه دوباره کاری نشه. اگه به روش مثلا فرض بفرمایید حدیث منزلت باشه که کار کردن، باز باید کار بشه، اگه نه خوب کار کرده باشن دیگه نیاز به کار مجدد نیست. ما نیومدیم کتاب و خط به خط بخونیم، چون میخواستیم خط به خط بخونیم غرض ما این بود که یه دوری ابقات رو بزنیم مبانی دستمون بیاد و بعد بریم سراغ اون کارهایی که خودمون باید انجام بدیم. اگه میخواستیم خط به خط بخونیم این 50 سال طول میکشید. اولا ثانیاً یه جاهایش خروج از موضوع بود که ایشون اغراضی داره که ما نداریم، مثلا ایشون وجهه اجتماعی و آبروی شیعه براش مهم بوده توی هند، الان برای ما اونا ملاک نیست که مثلا کتاب دهلویچ اثری اون روز داشته. بعضی از پاسخهای ایشون، بعضی از جدلهایی که ایشون کرده مخصوص اون موقع است، برای ما به عنوان تاریخ مناظرات کلامی امامیه جذابه، نه به عنوان بحث کلامی. ما الان فعلا دنبال بحث کلامی هستیم، لذا سعی کردیم تا جایی که میشه از عرض کنم مباحث استطرادی خارج بشیم، تو خود موضوع حرکت کنیم تا جایی که جا داره یا اونجایی که نکته خاص روشی داره اونا رو وارد بشیم. به جلد ششم رسیدیم که البته جلد ششم و هفتم عمدش مرحوم میرحان حسین رحمت الله علیه روایاتی رو آورده، مثلا فرض بفرمایید که ناقلین حدیث قدیر از قرن دوم تا 13 بعد یکی یکی روایات اینا رو ذکر کرده که این دیگه خوندنی حد اکثر، ایشون می‌خواسته نقل‌ها رو بگه، لذا دیگه مباحثه‌ای نیست. یعنی شما آدم جوری فهرست روایات کتب مختلف، مثلا فرض بفرمایید که یحیی ابن آدم، عرض کنم خدمت شما که هارون بغدادی راویان حدیث رو بررسی کرده، منتها چون ایشون مخاطبش گروهی از اهل سنت بودن به روش اونا پاسخ داده. این بخش مباحث مرحوم میرحان حسین از جهت علمی هم امروز به نفع عرض کنم خدمت شما که کاربردی برای ما نداره. ما اگر امروز بخوایم کار کنیم، امروز تو بخش راوی شناسی باید بیایم راویان حدیث قدیر رو فهرست کنیم. ابن عباس، ابن مسعود، امیرالمومنین، عمر ابن خطاب، ابوبکر، یعنی اصحابی که حدیث قدیر رو نقل کرد. بعد طرق مختلفی که به هر صحابه میرسه رو در بیاریم. مثلا امیرالمومنین، خود این که امیرالمومنین حدیث قدیر رو نقل کرده متواتره، چه برسه به این که امیرالمومنین از پیغمبر نقل کرده. خب بعد مثلا هر طریق رو چه کتاب هایی نقل کردن، مثلا طریق شماره یک از ابن عباس، طریق شماره دو از یه سلسله راوی، بعد هم میشه اینا رو در آورد که اینا مثلا برای چه منطقه جغرافیایی هن. ما ببینیم سعه نقل قدیر مال مثلا کوفه است، مال بصره است، مال حجازه، مال شامه، مال همه است، مال یمنه. بعد تواتر هم اینجور کاملا نشون داده میشه که راویان اول که صحابه، هر صحابه چند تا تابعی ازش نقل کردن، از هر تابعی چند طریق داریم، دوباره صحابی دوم چند تا تابعی، از هر تابعی چند طریق. این کارو باید بکنیم که تواتر معلومه. اینا مثلا این کارو نکرده، این کارو نکرده، حتما اشراف داشته، لابد مخاطب اون زمان چیزی میپسند. ایشون اومده چیکار کرده؟ موضوع بحثش تو جلد 6 که یه خورده مقدمه داره که مقدمه رو الان عرض میکنم، موضوعش در جلد 6 بیشتر اینه که عرض میکنم محضر مبارک شما که مثلا قرن 5 این عالمان در کتابشون حدیث قدیر رو ذکر کردن. مثلا محمد ابن صفحه 100 مئه خامسه صده 5 محمد ابن عبدالله ابو عبدالله الحاکم، این حاکم نیشابوری، متوفای 405. عبدالملک ابن محمد ابن ابراهیم خرگوشی، متوفای 407. احمد ابن عبدالرحمن ابن احمد فارسی شیرازی، متوفای 407. احمد ابن موسی ابن مردویه اصفهانی، متوفای 410. در حالی که ممکنه انقلت کننده بگه آقا هر ستایی که گفتی یه طریق دارن، چرا سه دفعه میگی؟ یعنی همه یه طریق گرفتن. مرحوم میرحام حسین رحمت الله اینجا میخواسته، چون کتابا شاید در دسترس نبوده، چاپ نشده بوده، دیجیتالی نشده بوده، در دسترس همه نبوده، میخواسته بگه این کتاب ها توش حدیث قدیر هست. ولی شما ممکنه 500 تا کتاب حدیث قدیر بیاری همش با یه طریق باشه، تواتر همش یه طریق ذکر کرده باشه، دقت کردید؟ همشون یه منبع واسطی داشته باشن، همه از اون گرفته باشن، دقت کردی؟ از جهت راوی شناسی، پیدایش و فهم تواتر، این روش مرحوم امام حسین که امروز اون نیازه کاربردی نداره. خب لذا ما این بحث رو مطرح نمی کنیم. الان طریق مهمه، یعنی شما میگید یه حدیثی، باید بگید حدیث رو چه کسی آورده، چه کسی قبول کرده. صرف نقل روایت به معنای پذیرش روایت نیست که، گاهی دوتا روایت معارضن، اصلا نمیتونه نویسنده دوتاشو قبول داشته باشه. روایت میگه مارمزون 29 روزه است، روایت میگه 30 روزه است، روایت میگه مارمزون به رویت هلال ممکنه 29 روزه باشه. نمیتونه آدم هر دوتا رو قبول داشته باشه. چجوری آورده و نقل کرده؟ در مقام فقاهته که شما یکیشو ترجیح میدی، در مقام راویگری جفتشو روایت میکنی، میگی به طریق معتبر رسیده، حالا باید بحث بشه. خب پس این بحث مرحوم این حسین که تقریبا از صفحه حدود 100 کتاب، یه خورده قبل‌تر از جلد 6 شروع میشه، کل جلد 7 هم هست، ما اینو بحث نمیکنیم، چون اولا برای امروز کاربرد نداره، ثانیا فقط فهرست راویانه که خب هر کی خواست رجوع میکنه و میخونه. نمیگم درش نکات نیست، این کتاب اصلا تو هر صفحش نکته است، یعنی قرار بود همه نکاتش رو بگیم که همون جلد 1 بعد تا حالا مونده بودیم. ما با یه سرعتی داریم رد میشیم که سعی میکنیم روح معنا رو بگیریم از ایشون، لذا مطالب زیادی به مناسبت توی این کتاب مطرح شده، به مناسبت اینکه اسم حاکم نیشابوری اومده، خودش بررسی شده، کتابش بررسی شده، بحثای کتابشناسی کرده، بحثای ترجمه کرده، بحثای رجالی کرده. خب ولی این کار منقح نشده که بالاخره حدیث قدیر چند طریق از فلان صحابی داره، چند طریق از فلان تابعی داره، اینا معلوم نیست، اینا باید معلوم بشه. شما جدول اینو درست کنی که یه وقتی خدا توفیق بده آدم این کارو بکنه، اون وقت جدولش که در بیاد، اون وقت تواترش به چشم کاملا روشنه دیگه، ادعای تواتر نیاز نیست. ندیدم من تا حالا کسی این کارو کرده باشه. یعنی بیاد چیکار کنه؟ اول صحابه، بعد عرض کنم خدمت شما که از این صحابه چند تابعی، منطقه زندگی این صحابه و تابعی هم در بیاره، بعد از این تابعی چند راوی، منطقه زندگی راوی رو در بیاره، از اون راوی چند راوی، دقت میکنی؟ کاملا تنوع شهرها، یعنی اوج تواتر توش کاملا به چشم میاد. یه وقتی انشالله یکی دو نفر پیدا بشن و حوصله داشته باشن میشه این. همینایی که مرحوم حسین جمع کرده فقط مرتب بشه، کلی اتفاق توش میفته. این کارو مرحوم علامه امینی هم تو القدیر نکرد. یعنی این دو کتابو فعلا، یعنی ما استدراکاتشو ولش کنیم. دقت میکنی؟ البته استدراکاتی هم داره، مثلا مرحوم عبدالعزیز طباطبایی استدراکاتی به القدیر داره. اونایی که فعلا هست، نه که ما دوباره استدراک کنیم، همونی که هست و مرتب کنیم، به نظر من خیلی اتفاق بزرگی میفته و یه کار نشده است. ولی صرف این که بگی دارقطنی تو کتابش آورده، دارقطنی آدم مهمیه، این امروز دیگه مسئله نیست. اما توی 100 صفحه اول جلد 6 مطالبی اومده که مرحوم میرحمتون رحمت الله علیه میفرماد که یادتون ما یه سری بحثا رو مطرح کردیم، من از قول مرحوم میرحمتون رحمت الله علیه میگم، یادتون بعد یه چیزی هم بگم، اسم مرحوم میرحمتون مشکی تنمون بیشترمون ایام شهادت آل الله، مرحوم میرحمتون رحمت الله علیه انقدر خواستم بگم مناسبت ایام عرض کنم محضر مبارکتون که در کتاب نجوم السما تذکره نجوم السما اومده که مرحوم میرحمتون رحمت الله علیه تحمل شنیدن روضه علی اکبر سلام الله علیه رو نداشت و به روضه خون میگفتن که آقا اومده تو جلسه، وقتی آقا اومده فقط ذکر بگو روضه نخون چون بیهوش میشه. و واقعا هم تو این کتاب روشنه که این مرد خدا خیلی غیور نسبت به اهل بیت و یک پار سر تا پای وجودش حرارت این مرد رحمت الله علیه. نثار روحش صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل. توی 100 صفحه اول میگه آقا یادتون همه بحثایی کردیم، مثلا بخاری روایت قبول داره یا نه، این تواترش چجوریه، فخر چی گفته بود، یه چند جلدی ما با جلد 2 تا 5 تقریبا کشتی با فخر میگرفتیم، کشتی با ابن تیمیه کمتر میگیره به این جهت که ابن تیمیه در هندوستان 100 سال پیش هیچ اهمیت جدی نداره، ولی اشعری ها به ویژه فخر و اینا اهمیت دارن. این مرحوم این حامد حسین رحمت الله علیه تو ابقات بیشتر به اشعری ها سعی کرده جواب بده و صوفیه که فضای مخاطب خودش دیگه نیومده. علت اون فهرست آخر هم همینه، چون اشعری ها اینقدر سختگیر نیستن تو معنات مثل وهابیت و سلفیت و اینا، لذا متناسب اونا پاسخ داده. میفرماد این اول کتاب که خب جواب فخر رو دادیم، اینطوری میفرماد که بعد از مقدمه که میفرماد که و بعد فیقول العبد القاصر حامد حسین ابن المولى العلامه السید محمد قلی الموسوی، بعد میفرماد ان هذا هو الجزء الثاني من المجلد الاول، این قسمت دوم جلد اول قدیره، دو جلد قدیره، این قسمت دوم جلد اوله، من مجلدات المنهج الثاني من کتاب ابقات الانوار، والله اسال بالخضوع والاخبات التام. بعد میفرماد که بفهم هرگاه به حمدالله و حسن توفیقه در ما سبق آنچه گذشت به تصریحات اکابر محققین و افاخم منقدین و اعاظم ماهرین، سر این ادبیات فخیم مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه چیه؟ اینه که اینا به بچه طلبه هاشون نهج البلاغه و مفردات نهج البلاغه آموزش میدادن. ادبیات علمای هند از ادبیات علمای نجف قوی تر بوده، چون نهج البلاغه میخوندن و نگاه کنید ذیل نهج البلاغه هایی که نوسر خطیش تو کتاب خونه میرحمد حسین رحمت الله علیه حاشیه ادبی زیاد داره بهش، ادیب بودن. استاد مفتی عباس بوده که ادیب بسیار برجسته ای بوده، لذا ادبیاتش و اعاظم ماهرین و اماثل بارئین عرض کنم که تواتر حدیث قدیر شنیدی، ایشون میفرماد به من و شما تواتر قدیر رو گفتیم و به استیصال شبهات که عربی بخونم میشه به استیصال شبهات و شکوک فخر رازی که به کمال جسارت و تحور اقدام بر قدح و جرح این حدیث شریف نموده بود که گذشت و ابطال غرائب ایرادات و طرائف اعتراضات او به ابلغ وجوه و اکمل طرق وارسیدی، حالا باید دانست که جمعی از متأخرین مقلدین، حالا داره فحش میده علامه، ما که فخر رازی و کوبیدیم زمین که مفصل ما شاید از این 22 جلسه بیش از 15-16 جلسه مخاطب فخر بود، فرمود فکر نکنی حالا که فخر رو گیر دادی ولش نمی‌کنی، می‌فرمود بقیه دیگه دنبال رو او بودن. چون اگه مرحوم امین حامد حسینی قبلا عرض کردیم این می‌خواست فقط جواب دهلوی رو بده، دهلوی اصلا در تواتر حدیث قدیر حرفی، در صحت حدیث قدیر حرفی نداشت، کلامش بوی اینو میداد که تواتر رو قبول نداره، بازم تصریح نکرده بود. منتها ایشون میگه آقا من بخوام جواب بدم مهم رو جواب میدم دیگه، کار ندارم که اون چی میگه، حالا که دارم جواب میدم کلی جواب میدم. میفرماد حالا که اونا رو گفتیم و فخر و دماغشو به خاک مالیدیم، حالا به شما میگم که جمعی از متأخرین مقلدین که از قانون مناظره و کلام و آداب مقابله خصام بیگانه افتادند. چرا؟ سلام علیکم. چون شما وقتی میخوای کسی رو مناظره کنی باید به آنچه قبول داره رد کنی، نه به آنچه خودت قبول داری. حدیث قدیری که میخوای با شیعه بحث کنی باید آنچه شیعه گفتن بگن، به یه سنی هم آنچه اون سنی اون فرقه خاص میگه، میگه اینا بیگانن. چون در کتب کلامیه به مقام امامت رسیده، چون به بحث امامت رسیدن، مبتلا شدن به گفتگو در این بحث جلیل، مبحث جلیل، به تقلید رازی. میگه ما زیرا به رازی رو که مفصل زدیم روشش رو، که او را امام المتکلمین میدانند و کلمات قرابت آیات او را عرض کنم خدمت شما که الق نفیس، النفیس من کل شیء، میگن الق، الق نفیس می انگارند، یکی در پی دیگری، همه چیکار کردن؟ راه او رو طی کردن. از جمله قوشجی در شرح تجرید، ایجی در شرح المواقف، اصفهانی در تسدید القواعد، اینجا تشدید القواعده، چاپش تسدید القواعده. ما از محرم در اومدیم اینو وقت نکردیم بریم ببینیم کدوم چاپ تسدیده، تو این کتاب تشدید. که اینا چی گفتن؟ حرفای فخر رو رد کردن، حرفای فخر رو تکرار کردن. که من عرض کنم خدمت شما که برای مثلا قوشجی رو آوردم، برای اصفهانی رو اونجا پرینتش هست یادم رفت بیارم، ایجی هم فراوون شرح المواقفش هست همه جا، همشون یه کار کردن. یعنی چی کار کردن؟ دیدن به جای اینکه محتوا رو بیشتر گیر بدن بهتره تواتر رو گیر بدن و رو تواترش حرف زدن، با اینکه ما مفسر راجع به تواترش که واضح انصافن، و اگر کسی بگه قدیر متواتر نیست اصلا باید بگه قسم متواتر در حدیث اصلا نداریم خداییش. اینا اینجوری میگن، مثلا قوشجی اینجوری میگه در این حاشیه که به شرح تجرید زده، این جلد یکش تو مؤسسه های سبحانی چاپ شده که بحث های توحیده من دارم، نمیدونم بیش از یک چاپ شده یا نه، اما مباحث امامت اون آخرا میشه، هنوز چاپ نشده، این چاپ سنگیش. میگه که و عجیبه در باب این که خواجه طوسی تو تجرید میگه حدیث قدیر متواتره، قوشتی که حاشیه نوشته جواب داده و عجیبه به انه غیر متواترن، متواتر نیست، بل هو خبر واحد فی مقابله الاجماع، بلکه خبر واحده که اجماع خلافش. کیفه، چجوری این متواتره؟ و قد قدح فی صحته کثیر من اهل الحدیث، که کثیری از اهل حدیث ردش کردن. من ولم ینقله المحققون، محققون اهل حدیث حدیث روایت قدیر رو نقل نکردن، کل بخاری و مسلم و الواقدی، یادتونه دیگه. یا آقا شماها میگه هی هیمنه از این علما درست نکنید، عالم عالمی که حرف حساب بزنه دیگه. و یکی رو توضیح دادیم که چند تا شاید بیش از 50 تا اشکال واضح کردیم از آثارش به این موضوع، میگه آقا این آقای قوشجی کلن کپی حرفای که فخر که ما جواب دادیم، اینو اشاره کرده بود. بعد میفرماد که علامه فخر الاغاصی والادانی، یعنی فخر نزدیک دور و نزدیک عالم، این علامه عالم، شمس الدین محمود ابن عبدالرحمن اصفهانی، شمس الدین اصفهانی خیلی مشهوره دیگه، با آن همه جلالت و نبالت یعنی شرافت و همدانی چیزدانه. زمام قلم را به قاعد هوا سپرده طریق اینا هر کدوم فحش بزرگی داره میده دیگه. اینا هر کدومشون قولهای محققینه. وقتی میگی مقلدی یعنی شما اصلا عالم نیستی دیگه، چون تقلید کردی دیگه. وقتی ما او یه ادعایی کرد زیرا بشه با ده ها دلیل گفتیم، شما همون حرف رو دوباره تکرار میکنی که تا همین اخیراً مثل این و فقیه مشهور شام که یه دفعه عرض کردیم، همه حرف رو تکرار کردن بدون اینکه نقدها رو ببینن. میگه ایشون طریق تقلید و ترک تنقید سپرده، نقادی رو گذاشته کنار، حظی وافر از مجانبت انصاف. از مجانبت انصاف یعنی از دوری انصاف حظی وافر برده. خیلی قشنگ، یعنی خیلی بی انصافی کرد. چنانچه در تشدید القواعد، که عرض کردم چاپیش تسدید القواعد چاپ شده دو جلد، به جواب حدیث قدیر گفته ان هذا الحديث من باب الآحاد. واقعا معلوم میشه که محقق چقدر کمه. اینا معلومه کپی کارای حرفه‌ایه. فلا یکون حجتا فی هذا الباب. چرا؟ چون خبر واحده. و قوله، اینایی که رفقایی که قدیم تر بودن عبارت فقیهشونه، ان الامه مجمعتون علا صحت هاز الحدیث، که امت اجماع دارن که بحث کردیم و رد کردیم. یه قولنا لا نسلم ان الامه مجمعتون علا صحت، این قبول ندارن حدیث قدیر رو. فانهو قد تعنفیه ابن و ابی داوود، که ما بحث کردیم مثلا ابن ابی داوود اگه یادتون باشه باباش میگفت این پسر من مشکل داره، ان ابنی هازا فلانو گفتیم. نسبت قدح حدیث قدیر به ابن ابی داوود محل بحث بود، گفتیم اثبات نشده. ابن ابی داوود آدم مهمی نیست، اون همه دلیل هم داریم. وقتی مثل این میمونه که من بگم من برای مالکیت این تسبیح 5 سند ثبت احوال رسمی دارم و 30 شاهد، یه نفر بگه مهم نیست چون آقای مثلا میرکو قبول نداره. اینجوری باشه که اصلا تمام این مالکیت رو هواست. این چه مدل بحثه؟ اونی که اولین قاعده یادتون این بود که مثبت بر نافی مقدمه دیگه. مثبت داریم دیگه، نافی که میگه من نمیدونم مال این هست یا نه، خونه های بابای شما رو من نمیدونم مال بابای شما هست یا نه، همین کافیه برای اینکه سلب ملکیت بشه. میگه نه، این چون درش ابن ابی داوود و ابو حاتم و غیره ما تن زدن. یکی از مغالطات که ما امروز هم داریم تو این بحث عاشوراشناسی هم ساعت بعد داریم، ما داریم افرادی رو که این یه روش مغالطه است. من میخوام رد کنم سند قدیر خیلی محکمه، نمیتونم بیام اشکال کنم، میگم که بعضی تن زدن. خب بعضی تن زدن درست تن زدن یا غلط تن زدن؟ دقت میکنی؟ درست شک کردن یا غلط شک، صرف این که 4 نفر شک کردن که دلیل بر چیه؟ خب استدلالشون چیه؟ چه استدلالی دارن مقابل اون استدلال محکم؟ مثلا فرض کنید برای این که ماجرای سید الشهدا رو از کار کرد بندازن، میگن بعضی فقها درباره مثلا این موضوع انقلت دارن. خب شما جایگاه محقق نشستی، باید بگی به این دلیل اینو میگن و درست میگن، یا به این دلیل اینو میگن و غلط میگن. شما نقالی یا نقادی؟ اگه نقادی باید بگی بعض اینطور میگن اینم استدلالشونه، بعضی اینطور میگن اینم استدلالشونه، ول جواب محاکمه کنی بگی این درست میگه. وگرنه شما هر مسئله تو فقه و اصول و عقاید و تفسیر پیدا کنی 4 تا مخالف، هر کی هر چی بگه من میگم بعضی مخالفن. این مغالطه است، چون مخاطب فهم میکنه که مخالفن یعنی استدلال قوی. این مغالطه است، دقت میکنین؟ آقا مخالف داره یعنی استدلال قوی نیست، مگر بعد چی اینو میگی؟ خب مخالف داره که نداره. شما هر فقیهی فتوا میده ممکنه بین فقها اختلاف داشته باشه، شما بگی آقای وحید فتوایی که دادید اختلاف بعضی مخالفشه. خب باشن، ایشون مجتهده. آقای صافی فتوایی که دادید مخالف داره. خب باشن، مخالف داره که داره، این مجتهده، این که مقلد نیست. میتونی بگی آقای وحید، آقای صافی، آقای شبیری، هر بزرگواری به این دلیل غلط میگی، به این دلیل مخالف درست میگه، این میشه. اما مخالف داره، خب داره که داره، تو هر استدلالی مخالف داره. صرف وجود مخالف بدون در نظر گرفتن اندازه و وزن مخالف اولا، استدلال مخالف ثانیا، این مخالفت انتساب داره به مخالف اصلا یا نه. مثلا گاهی میگن احمد گفته روایت قدیر مال کوفینه. گفتم آقا احمد میگه من تو کتابم حدیث جعلی نیوردم، هفت تا طریق صحیح برای قدیر تو کتابش آورده. دوم خروس رو باور کنیم یا قسم از عباس؟ قبول نه، قبول نه. خب چرا تو کتابش آورده با طریق صحیح؟ یعنی یه ادعا کردی در واقع. میخواد ضعفشو بگه. حالا تو تراجم و اینو بستگی داره که ببینیم کجا چقدر اهمیت داره، این چی میخواد بگه، غرض چیه. ولی اینجا که موضوع استدلاله، ما میگیم آقا شیعیان به قدیر استدلال میکنن، استدلال به قدیر باید متواتر باشه روی ادعای شیعیان. خب میگه آقا این متواتر بودنم دلیل وجودی لازم داره دیگه، سلبی نه، دلیل ایجابی لازم داره. دلیل داری؟ بله. این همه طریق داره، این بزرگانم با دیدن این طریق اعتراف کرده. شما بخوای رد کنی باید بگی نه اینقدر طریق نداره، کمه، نه اون آقایون اعتراف تواتر نکرده. نمیتونی بگی کاشانی قبول نداره. خب قبول نداره که نداره، این که نافی استدلال اونا نمیشه. یا از این بدتر بگی بعضی جور دیگری گفتن. خب بعضی جور دیگری به چه استدلال؟ این مغالطه است. برای همین هم ایشون میفرماد که فحش میده، فحش علمی که اینها مبتلا شدن به تقلید. عرض کنم خدمت شما که از انصاف خارج شدن، محققانه حرف نزدن. همینو میخواد، یعنی یا میدونی مغالطه کردی که این خیلی بده، خیلی خلاف اخلاق هستن، یا آقا برو یه بار دیگه استدلالاتو نگاه کن، اصلا شما ببینید مغالطه کردی. مغالطه در بهترین حالت فحش علمیه، اگر نه فحش اخلاقی هم هست. بعد عرض کنم یا مثلا ای جی میگه الجواب، این دیگه خیلی حرف عجیبی زده، من او صحت الحدیث، حدیث صحیح نیست. واقعا آدم خیلی جرأت میخواد که اسم خودشو محقق بذاره. انگار کسی بگه مثلا سوره توحید از آیات قرآن نیست، حضرت محقق بعد از اون همه استدلالی که جوابی براش نیست. الجواب من و صحت الحدیث، به نظر ما اینا یا حدیث بلد نیستن، محدث نیستن، یا خیلی بی اخلاق. و دعو از ضروره مکابره، این که بگی علم ضروریه که اصلا مکابره. کیفه ولم ینقلها اکثر و اصحاب الحدیث، اکثر اصحاب حدیث نیاوردن. یکی از جوابایی که مرحوم میرحام سید میخواد بدون فهرست مفصل رو میاره که میگه اصحاب حدیث آوردن، نمیاد مثل اونی که من عرض کردم اون کار رو بکنه، چون اون موقع همچین سوالی مطرح نبوده که تعدد طرق رو بررسی کنی. ولی میگه محدثین اکثرشون قبول ندارن، ایشون یه فهرست آورده از صفحه مثلا فرض کنید سعد، همینجوری شمرده رفته جلو تا مثلا فرض بفرمایید که 362 تا مثلا عالم مشهور که این کتاب تو این روایت رو تو کتابشون آوردن. میگه شما میگی لم ینقله اکثر و اصحاب الحدیث، این 162 تا آوردن. خب قیمت کلام طرف تفتازانی باز همینجور میگه، یعنی کلن اشعری ها معلوم حدیث مدیث متوجه نمیشن محدث بودن چی چیه. میگه که والجواب من او تواتر الخبر، باز بهتر از کلام ایجیه، ایجی بر وزن اسمش اینجا معلومه که حواسش سر جاش نبوده، مواد شیمیایی مصرف کرده بوده، با این همه استدلال اینطوری حرف زده. آقای تفتازانی میگه والجواب من او تواتر الخبر فان ذلک من مکابرات الشیعه کیفه و قد قدح فی صحت کثیر من ائمه الحدیث. عبارات ببینید این همه تقلید کردن، کپی کردن کلا. و ولم ینقله المحققون منهم کالبخاری و مسلم والواقدی. این ما ممکنه یکی بگه آقا چرا اومدید بحث حدیث قدیر رو مطرح میکنی؟ عمدن من اینجا وایستادم که بگم یه قواعدی رو ما بحث میکنیم که این قواعد جای دیگه هم هی بهش هی تکرار. اینی که بخاری و مسلم نیوردن هی تکرار، یه جا ما باید مفصل جواب میدادیم، هی این باید ارجاع بدیم آقا مفصل ده ها جواب مفصل دادیم، رجوع کنید اب نداره، اگه اشکال بود دوباره بگید، ولی حرف تکراری دیگه نزنید. همینطور یکی یکی کلام قوشتی هم که من خوندم میاره، بعد میفهمن از این عبارات و امثال آن حقیقت تبحر و تمحر، ماهر بودن اصفهانی و تفتازانی و قیجی و ایجی و قوشتی و اینا، خلاصه توان دریافتی به چنین خزعبلات که ادانی طلبه علوم، طلبه های پاک تازه کار تفوه را به آن موجب صد گونه ننگ و آر و باعث نهایت افتضاح و احتقار می دانند، السنه خود می آلاین. اینا اصلا تو گور لرزون دیگه، خلاصه میگه بچه طلبه ها انتصاب این حرف ها رو به خودشون فحش می دونن، چجور ایجی و گوشجی و تفتازه این حرف رو زدن. بعد می فرماد که شیخ شهاب الدین احمد ابن حجر هیتمی مکی هم به جواب حدیث قدیر داد انصاف و ارشاد داده. ابن حجر هیتمی با اون ابن حجر مشهور اصلی 122 سال فاصله دارن، اون 852 از دنیا رفته و این 974. این بیچاره خیلی آدم مهمی بوده، ولی چون به صوفیه علاقمنده، از وقتی وهابیت ما در عربستان گرفته این بیچاره خیلی فلک زده شده، اینا قبلا فقیه بزرگ حجازه، در قدح و جرح خیلی به ما هم عنایت خاصی داره، علاقمنده به شیعیان به شدت، دیگه کتاب داره صاعقه های سوزان، از صواعق المحرقه فرد علا اهل الاحواء والبدع والزندقه، خلاص خوش به مات. باز یه کتاب داره تطهیر الجنان ان شتم معاویه ابن ابی سفیان، همچین چیزی، یعنی دل و زبان تو خلاصه تطهیر کن از اینکه بخوای جسارت به معاویه کنی در دفاع از معاویه است. تو حاشیه یه چاپای سنگی زوائق این هست، نسخه خطیناش هم زیاد هست، اون تطهیر الجنان. آقای مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه میفرماید شیخ شهاب الدین احمد ابن حجر هیتمی مکی، یعنی همین ابن حجر مکی معروف، هم به جواب حدیث قدیر داد انصاف و ارشاد داده، در قدح و جرح آن طرفه رقص جملی به روی کار آورده. چی گفته؟ گفته احدها، اولین دلیل اینه که ان فرقت الشیعه اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الامامه. بعد میفرماد که این حدیث متواتر نیست، چون بل طائعون في صحته جماعه من ائمه الحديث و عدوله المرجوه الیهم، مرجوع الیهم یعنی علمای حدیثی که مرجع اندر حدیث، که ابی داوود سجستانی، که اصلا آقا این دیگه هنرمنده دیگه، موضوع سر ابن ابی داووده، ابن ابی داوود یک کسیه و ابو داوود یک کس دیگری، این ابن حجر دیگه هنرمندی رو به تمام رسونده دیگه، مثل این که مثلا بگی سید ابن طاووس، یکی بگی طاووس گیر بده، و ابی حاتم رازی و غیره هم. که باز همون حرف داره میبینی، میخواد مرحوم امام حسین بفهمن اون بحثایی که ما گفتیم جواب یه نفر نبود، بعد از این همه تقلید که همون حرفا رو تکرار کردن، پس جواب ما به همه اونام آینه میگیم به همه. فهذا الحدیث مع کونه آحادا مختلف فی صحته، که اینا چون مفصل بحث شده ما واردش نمیشیم، فکیف ساق لهم ان یخالفوا ما اتفقوا علیه من اشتراط التواتر فی احادیث الامام فلان. میگه آقا اصلا شیعه ها نفهمیدن، به حدیث واحد، به خبر واحد استناد کردن، که واقعا از کسی که محدث مثل ابن حجر که مثلا میگه که بپایید گول بقیه رو نخورید، حدیث قدیم، حدیث ثقلین متواتره، یا مثلا فرض کنید طرق بیست و چنگانه داره، یه وقت فرصت کردید نگاه کنید ابن حجر مکی در مورد حدیث ثقلین، پرچم ثقلین میبره بالا، خیلی عجیب چطور تواتر قدیر رو انکار کرد. فکر کنم تو همون سوابق اگه سرچ کنید پیدا کنید. توی برای ثقلین رو میفرمایید؟ اینجا هم آدرس سوابق داده، من رجوع نکردم. حالا الان نگاه کنید دیگه، اینو عبارت رو سرچ کنید توی سوائق، عبارت رو ذهن بسپرید، فهذا الحدیث مع کونهی آهادن، همون کونهی آهادن رو سرچ کنید پیدا میکنید. جالبه که حدیث ثقلین رو قبول کرد و واقعا حدیث ثقلین قابل قیاس با تواترش با قدیر نیست اصلا. این معلومه که اینا مقلدن، این مبنا دستش نیست. حدیثی که 20 و چند طریق داره میگه متواتره، حدیثی که 100 و چند طریق داره میگه آهاد. این معلومه که خودش نرفته رجوع کنه ببینه، نقالی کرده. توجه کردی؟ هرچی استاد گفت محقق نیست. مرحوم میرحمد سن رحمت الله میفرمان ناظر را باید که در این کلام کلام حیرت نظام تأمل فرماید و دریابد که چه قسم حسن حفظ را با کمال انصاف و مزید تأمل را با مجانبت اتصاف جمع نموده، معجونی ظریف به هم ساخته. مگر نمیبینی که در این افادات محیره به مقابله اهل حق قطع حدیث قدیر کرده تا عنین این حدیث شریف را به مدح و ثنا یاد کرده؟ عرض کنم خدمت شما، بعد گفته چی؟ بعد شروع کرده به بحث بعد. عرض کنم خدمت شما که مقدمه جلد ششم حول این موضوعه که آقا ما جواب فخر پیدا کردی، بخونین تو صفحه چنده؟ 107. خب همونه دیگه هست تو سوائق. ها بله دیگه، همون حرف اونا رو میزنه دیگه، میگه که ائمه ردش کردن. نه ببینید، دو تا بحثه. یه بحث صحت حدیث خبر واحده، میگه شیعه برای اثبات امامت متواتر نیاز داره. این متواتر نیست، صحیحه ولی متواتر نیست. دو تا بحث دیگه. تو جلد اول، تو جلد ششم مرحوم میرامدوسی رحمت الله علیه مقدمه کتاب میگه آقا این آقایونی که ما یه بحثای سه جلد با فخر رازی کردیم، سه جلد فقط با فخر رازی بحث نکردیم، این حرفا رو تکرار میکنن تا این کتاب الفقه الاسلامی و ادلته کمی الان کتاب درسی مختصرش رو میخونن، مسلم قلیپورشون تلخیصش کرده، نموداریش کرده، چاپ کردن میخونن، اونم همین حرفا رو زده که ما چند اون اوایل جلسات عرض کردیم. بازم میگن حدیث قدیر متواتر نیست، فلانی و فلانی رد کردن، همه حرفای تکراری. میگه آقا ما یه جوابای دادیم، میخوای برو رد کن، نمیخوای دیگه هی حرف تکراری نزنید. بعد وارد میشه جلد ششم وسط از صفحه 100، لیست آقایون علمای محدث قدیر رو ذکر میکنه که ما انقلتی کردیم اول جلسه به این روش. بعد دیگه روایاتو میاره، جلد ششم تموم میشه، جلد هفتم هم تموم میشه، میرسیم به جلد هشتم که کم کم وارد تحلیل حدیث قدیر میخوایم بشیم که انشالله از جلسه بعد واردش میشیم. یعنی ما از ابتدای جلد هشتم جلسه بعد وارد بحث میشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.